أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد آیه لا تقف ما لیس لک به علم یک اشکالی بود و حضرت امام اشکال رو به یه نحو خاصی جواب دادند. ما میخوام بگیم این جواب حضرت امام در حالی که صحیحه اما اشکال رو حل نمیکنه، کافی نیست برای جواب اشکال. سه مطلب و پشت سر هم دقت کنید. اول اصل اشکال این بود که لا تقف رو میخوان دلیل بگیرن برای اینکه به خبر واحد عمل نکنید، چون غیر علم سه تا چیزه، یکی ظن، یکی شک، یکی وهمه. لا تقف قرآن هر سه رو میگه دنبالش نرو، ظن خاصی یا شک یا وهم، هر کدام از این سه تا برای شما حاصل شد تبعیت ازش نکن. خب وقتی که آیه هر سه رو میگه تبعیت نکن، خبر واحد رو پس داره تو ذهنش جلوشو میگیره. اشکالی که بود تو این استدلال اینه که خود آیم دلالتش ظن نیست، صدورش قطعی است اما دلالتش ظنیه. ما ظن به این داریم که داره جلو خبر واحد رو میگیره، اما احتمالا می دادیم که اصلا آیه شریف مربوط به عقاید باشه. وقتی که آیه شریف ظنن می گوید عمل به ظن نکن، این دور نیست؟ شما می خواهد جلوی عمل به ظن رو بگیرید، عمل به خبر با ظن نیست. با چی می خواهد جلوش رو بگیرید؟ با آیه ای که آیه هم دور ظن نیست. اگه دلیلتون قطعی بود مثلا آیه شریف صاحب میگفت عمل نکن به خبر واحد ظنی، اگه یه همچین چیز داشتیم بله آیه جلوی کار ما رو میگرفت. ولیکن الان آیه ظنن میگوید عمل به خبر واحد نکن، این میشه دلیل ظنی، داره جلو میگیرد از عمل به ظن. این اشکال. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تغییراتشون این گونه اومده، می فرمان لا شک در اینکه آیه شریفه حتما برای افاده اومده. نمیشه بگیم آیه شریفه هیچی معنا ازش فهمیده نمیشه، حتما برای افاده و استفاده است. اومده یه مطلبی رو به ما بگه. و لا شک در این که آیه شریف هم زن نیست، این دوتا نکته رو ما شک توش نداریم. حالا که آیه شریفه میخواد افاده بدهد و زنی هم هست، دو احتمال ما میدیم، احتمال اولش رو میپذیریم، احتمال دوم رد میکنیم. احتمال اول این که بگوییم شارع مقدس وقتی آیه لا تقف رو گفته مفروغان ان گرفته حجیت ظواهر ظنی رو، اینو مسلم گرفته، مسلم بوده که خبر واحد حجت، بعد گفته لا تقف ما لیس لک به علم. اگه این احتمال گفتید و هو المطلوب، مطلوب ما هم همینه که از یه طرف میگیم خبر واحد حجت، از طرف دیگر میگیم آیه اومده دارد افاده میدهد به اینکه عمل به ظن نکن. خب اون ظنی که دارد میگید عمل بش نکن میشه غیر خبر واحد، ظنون دیگه رو دارد میگه. احتمال دومی که میدیم اینه، بگیم آیه شریفه که ظن نیست میگید عمل به ظن نکن، خودشو داره استثناء میکنه. اگه بخوایم بگیم که خودش شامل خودش هم میشه، لم یتفوه بهی احدون، هیچ کس غالب این نیست که بخواد بگیم آیه دارد میگه عمل به زن نکن، بعد میگیم خب عمل به زن نکن، یکشم خدا آیه، خدا آیم زن نیست پس نباید عمل بکنیم. بقیه میگم این خودش استثناست، میگه غیر از من بقیه زنون عمل نکن، اینم که هیچ کس نگفته، اینم احتمال دوم. پس دقت کنید، اول حضرت امام دو تا لا شک بیان میکنن که لا شک در این که آیه میخواد افاده و استفاده بده، یعنی شما نگو که اصلا آیه رو میذاریم کنار، ما اصلا هیچی نمیفهمیم، نخه برخه آیه اومده یه چی بگه، ما باید یه استفاده از آیه بکنیم، لذا باید دنبال باشیم، تحقیق بکنیم، ببینیم چی باید بفهمیم از آیه. و نکته دومی که شکی نیست در این که آیه زن نیست، قطعی و 100% نیست. با توجه به این دو نکته حالا میگن دو احتمال تو آیه هست، احتمال اولو بدی مطلوب ما همینه، احتمال دوم بدی هیچ کس نگفته ما هم نمیگیم. با این بیانشون میخوام بگن آیه شریفه همون احتمال اولو میگه. احتمال اول چی شد؟ مفروغان ان گرفته، مسلم گرفته حجیت ظواهر رو، با توجه به این مسلم بودن اومده گفته لا تقف ما لیس لک به علم. تقریبا حضرت امام مثل تخصیص لبی میخوان بگن، اسمشو نیوردم اما من به ذهنم اینطور میرسه که وقتی میگید اکرم کل جیرانی، مفروغان ان گرفته است که اون عدو و جیرانه نباید اکرام بکنی، یه چی مسلم بوده لذا به مخاطبم هیچی نمیگه، حتی استثناء هم نمی کنه. اما مخاطب باید شعور داشته باشه بفهمه که خب عدو و نباید اکرام بکنه، استثناش قطعی است. وقتی قطعیه حالا شما ببین از اکرم چی میفهمی، ما بقی رو باید بفهم. اینجا هم اینطوریه، وقتی که شاعر میگه لا تقف ما لیس لک به علم، مسلم ظواهر اخبار که زن نیست و اینا همه عمل میکردن، آیه شریفه اینا نیمده جلوشو بگیره، پس زنون دیگه رو داره جلوشو میگیره. اگه اینو گفتید و هو المطلوب، مطلوب ما همینه ثابت میشه. اما اگه احتمال دومو دادید و گفتید آیه شریفه کل زنونه میگه عمل نکن، از جمله خبر واحد عمره میگه عمل نکن، و فوری اشکال گرفته میشه که خب یکی از زن خود آیه است، خود آیه را میگه بخوام عمل کنم اینم زن نیست، پس آیه میگه به من عمل نکن، وقت بگم آیه خودش داره استثناء میزنه، و اینم میگن هیچ کس تفوه به این نکرده است که بخواد زبانه جاری کرده باشه چنین سخنی رو. این دو مطلبه ایشون هست، اما کلام ایشون کافی نیست برای حل مسئله. دقت داشته باشید، اون احتمال اولو که ایشون بیان میکنن ما همون احتمال اولو میریم جلو، ببینید ایشون گفتن چی؟ آیه شریفی که میگه عمل به زنون نکن، مسلم گرفته که اون اخبار آحاد حجته، اونو بذار کنار، بعد آیه شریفه میگه عمل به زنون نکن، کنده اون یه تخصیص لبی میشه. کلام حضرت امام اینه تا اینجاست، به ایشون ایرادی که هست اینه که پس آیه شریفه چی میگه؟ کدوم زنونه میگه پیروی نکن؟ یعنی بالاخره آیه شریفه گفتی برای افاده و استفاده است، خب بگید، اینا نگفتید اینجا، فقط میگن حجیت ظواهر شما بکش کنار از تحت آیه، اما آیه چه میگوید، مفاد آیه چیه، اینا واردش نمیشه. و اینه که میگم کلام ایشون هنوز بحث رو رها کرده. آیا باید بگیم آیه شریفه مربوط به عقایده؟ چنانچه خیلی همین رو میگن، ما هم سه تا آیه پیدا کردیم تو قرآن که دوتاش صریحا مربوط به عقاید بود، یکیش مربوط به شرک بود، یکیشم مربوط به انسا گرفتن برای خدا بود. دو تا آیه، هر دوش مربوط به اعتقادات بود. لذا میگفت تبعیت زنون نکن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اونجایی که میگفت ان الظن، حتما مال عقاید بود. رفتیم آیش رو نگاه کردیم، قبل و بعدش رو نگاه کردیم، یکیش اتخاذ انسا بود برای پروردگار، یکی هم اتخاذ شرک بود برای خدا. مونده این آیه 36 سوره اسراء که تو اینجا موندیم، لا تخف ما لیس لک به علم، قبل و بعدش مربوط به عقاید نیست، بی قرینه است. خیلی خوب، ما میگیم اینم قرآن بالاخره بعضی آیاتش بعضی دیگه رو تفسیر میکنه، لذا میگیم همون آیات قرینه میشه برای اینکه این آیه سوره اسراء رو هم میگیم مربوط به عقایده، اصلا کاری به اخبار و آحاد نداره. و اما این که بگید آیه شریفه خودشو استثنا میکنه، بخواد بگه یه زن رو استثنا کن، یکشو نکن. قبلا خود حضرت امام یه بحثی داشتن، بحث خوبی است، و اونه که میگن ظاهر آیه آبی از تخصیصه. خیلی حرف قشنگی است. وقتی دارد میفرما لا تقفو، ظاهرش اینه، میگه پیروی نکن از زنون، و منظورش کل زنونه، نه بخشی رو بگی تبعیت نکن، بخشی رو تبعیت بکن. مثلا لا تقفو لحن آیه عبای از تخصیص داره. نمیخواست بگه 100 تا زن داریم 99 تا شو عمل نکن، اما یکیش طوری نیست، لحن آیه این نیست. لحن آیه ها میخواد بگه یه مفسده ای تو تبعیت از زنونه که این مفسده رو مواظب باش دوچارش نشی، بگذاش کنار. اینه لحن آیه، آبی از تخصیص. مثل این که میگه به دشمن ترحم نکن، بعد بگید استثناء داره. نه، لحن کلام آبی از تخصیصه. لحن کلام چیه؟ میگه دشمن، لفظ دشمنه که نگاه میکنید میفهمید یه مفسده تو اکرام به دشمنه، یه ترحم بش نکن، این دشمن توست، اون دست اون به تو میخواد ضرر وارد بکنه، تو بخواد بهش ترحم بکنی. علی حال فرمایش حضرت امام احتمال اولی که دادن مطلوب خوبه در حد اثبات کلامشون، اما ناقص است از اینکه خود آیه رو بالاخره ایشون نگفتن مفادش چیه. آیه شریف برای افاده و استفاده چیه؟ بالاخره کجا اومده؟ رها شده بس. نکته بعدی این بحثی که تمام شد، یه بحث دیگری وجود داره که آیا کاری که عقلا انجام میدن، مثل همین سیره‌ای که برای اینه که عمل میکنن به خبر واحد، آیا لازم است شارع امضا بکنه یا نه؟ دو تا نظریه هست. یه نظریه میگن لازم نیست شارع امضا بکنه، همین عدم رد کافیه. نظریه دوم نه که باید شارع امضا بکنه، تا امضا نکرده هیچی نگفته، عدم رد ضرر میزنه، نمیتونیم ما به سیر عمل بکنیم، به کار عقلا نمیتونیم اعتماد بکنیم. این دوتا نظریه هست. الان این دوتا نظریه در بحث معاملات خیلی نتیجه میده و تفاوتش هم خیلی بالاست. و اون اینه که معاملاتی که بین مردم رائجه، در صدر اسلام هم خوی معاملات بوده، خرید و فروش میکرده، آیا عدم رد اشاره کافیست یا نه؟ یه نظریه اینه که عدم رد کافی، اشاره میدیده که مردم تو بازار بساطشو پهن میکنه و دارد میفروشه، مردم میان میخرند و اشاره امیرالمومنین علیه السلام تو بازار راه میرفتن، جلوی اینا رو نگرفتن، نگفتن این معاملاتون باطله. عدم رد کافیست. وقتی عدم رد کافی باشه، ما نیاز نداریم برای هر معامله ای دلیل پیدا کنیم از امیرالمومنین علیه السلام که گفته باشن هذه المعامله صحیحه، نیاز نیست. عدم رد کافیه، بگم امام جلوشو که نگرفتن، همین کافی. نظریه دوم اینه که باید شارع امضا کرده باشه. تو امضا نکرده است ما شک داریم آیا این معامله صحیحه یا نه، معامله باطله. وقت تو معاملات میدونید ما روایت کم داریم، خیلی حساس، نمیگم حالا صدها روایت داریم تو معاملات، اما نسبت به عبادات شاید یک بیستون باشه. تو معاملات ما روایت کم داریم و اگه یه مرجعی بخواد بگه که تو معاملات ما حتما دلیل میخواهیم که امضا کرده باشه شارع، تو خیلی جاها گیر میفته، به خصوص در معاملات مستحدثه. الان امروزه یه معاملاتی داریم مثل تأمین اجتماعی، یه معامله استرد میکنه، بیمه، این خودش یه معامله است، حقوق بازنشستگی، این خودش یه معامله است، دارن با افراد معامله میکنن، یه قرارداد میبندن برای بیمه، برای بازنشستگی، برای یه سری مزایایی دیگه. برای راننده ها بینید الان بیمه میکنن ماشین ها رو، فرض کنید. خب این معاملات که در صدر اسلام که نبوده که. اگر بگوییم عدم رد کافیه، همه معاملاتو اون مشهد میاد امضا میکنه، مگر اینکه یه ربایی توش باشه، مثلا تحت یه عنوان کلیه دیگه، خب جلوشو میگیری. مثل معاملات گلکویی است که امروزه این خیلی هم رایج شده، یه ربایی توشه، یه اکل مال به باطل توشه، لذا مراجع اجازه نمیده. ولو اینکه میگید این معامله 50 سال پیش که نبود که، 100 سال پیش که نبود که، اما مرجع تقلید که جلوشو میگیره بخواد که یه کبرای کلی داره توش پیدا میکنه، اکل مال به باطل، میگه یا آقا زحمت نکشید که سه نفر زیر مجموعه پیدا کرده، بعد میگه این سه تا اگه ماهیانه مثلا 1,000,000 بیان از این مغازه خرید بکنن، ما 1/10 پولشو به شما میدیم. هیچی آقا وقتی سه تا رو پیدا کرد، بعد اون سه تا یه زیر مجموعه دیگه، سه تا دیگه، سه تا دیگه، سه تا دیگه، یه زیر مجموعه پیدا میکنن که الان بعضی مورده که همین هفته گذشته اومدن به ما میگن ماهیانه دارد حدود 100,000,000 تومن پول میخور ماهیانه. بینید گردش مالی اون مغازه چقدر شده، چون وادار میکنن که زیر مجموعش، میگه شرط میکنه باش که باید ماهیانه 1,000,000 تومان بیاد خرید بکنه اون زیر مجموعه از این مغازه. وقتی از هیچ مغازه دیگه نمیرن خرید بکنن، هی میان از این مغازه خرید میکنن که بتونن این سود رو بگیرن، ولو نیازم نداشته باشه، اما خرید میکنه، بعد اون 80,000,000, 100,000,000 هم ماهیانه دلت میکنه. چه زحمت کشیده؟ هیچ زحمت اولیشی کشیده است که سه تا مشتری برای این مغازه پیدا کرده است. بعد این سه تا مشتری ماهیانه هر کدوم 1,000,000 دارن میان خرید میکنن. خود اون سه تا مشتری هم اگه دوره هر کدومشون سه تا دیگه زیر مجموعه بره سه تا دیگه رو پیدا کنه بیان خرید بکنن، باز اونم حقوق میگیره، حقوق مجانی. یعنی اصلا نمیره دیگه کسی رو صداش بیاد خرید بکنه. این شکل مال به باطل. اما این غیر از اونه که شخص خودش زحمت میکشه، مثل کنار جاده وایس هستی دید، میگه آه بیاد عکس ازتون بندازه، مشتری جور میکنه، این که زیر مجموعه نداره، خودش وایس زحمت میکشه، مشتری میره تو عکاس، یا مشتری میره بر مسافرخونه، صدا میزنه مسافرهی که ماشینهی که میره پلاکاشون مال مشهد نیست، صدا میزنه میگه بیا اینجا، یه مشتری پیدا میکنه میبره تو اون مسافرخونه یا اون خانه، بعد مثلا یه 10% که پس از اون میگیره. این اشکالی نداره، این داره زحمت میکشه. اشکال مالو اینه که بی زحمت این آقا بره سه تا دیگه پیدا بکنه، آقا بگه شما برید مشتری پیدا کنید پول شما میگیرم، نمیشه این کار. ببینید این معامله ولو صدر اسلام نبوده، اما این مرجع تقلید که اینا جلوشو میگیره به خاطر کلیاتی که داریم. از این بحث بیاد بیرون، من اینو اشتباه کردم حالا گفتم، من می‌خواستم ذهنتون یخ ناقص نره به این سمت دیگه. بحث ما الان چیز دیگه هست. آیا معاملات مثل عبادات میمونه؟ در عبادات چون تعبدی است، برای هر جزئش ما دلیل میخوایم. یه قنوت شما میخواید بگید، دلیل میخواید. یه رکوع میخواید برید، سجده میخواید برید، یه ذکر میخواید بگید، کم بکنید، زیاد بکنید، تسبیحات اربعه چطوری، تشهد چی، اینا همش دلیل میخواد. بخاطر که امور تعبدیه. قبل از شارع همچین عبادت که نبوده که. شارع دارد اینا تازه اختراعش کرده. اما در معاملات اینطوری نیست. معاملات مردم داشتن انجام میدادن و شارع امضا میکرد از این معاملات. صحبت در اینه، دو تا روش هست تو معاملات که میرسه. یه روش اینه، بعضی میگویند شارع باید امضا کرده باشه، باید امضاشو ببینیم، یعنی روایت میخواد که امام گفته باشن این معامله درست. نتیجه اینه که اگه جای امضا نکردن توقف میکنیم، میگیم معامله باطل، نقل و انتقال نمیشه. نظریه دوم که نظریه مشهور هست و درستش هم همینه، اینه که ما در معاملات نمیخوایم حتما شارع امضا بکنه، عدم رد کافیست، همین که جلوشو نگرفته باشه. نتیجه اینه که موارد مشکوک که شارع امضا هم نکرده اما ردی هم نشده، همه اینا رو ما میاریم چه قالب صحیح بوده، اون میگم معامله درسته. حتی معاملات که جدید مستحدثه هست، نتیجهش اینه که معاملات جدید هم اگه هرچی پیش بیاد مرجع تقلیم که همه اینا درسته، لازم نیست شارع امضا کرده باشه. طبق اون کلیات که تو قرآن هست یا روایات، مثل اکل مال به باطل، تجارتن انتراز، نمیدونم ربا، اون کلیات که داریم اینا، یا طیب نفس، اینا رو داریم. خب وقتی که اینا رو داریم، اگر این معامله که جدید امروز به وجود اومده یکی از شرایط معامله رو نداره، سمن و مسمن هر دو مثلا نسیه باشه و معامله نه سلفی باشه، نه نسیه باشه، نه نقد باشه، هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نباشه، خب معامله باطل. و نمیشه که بگیم معامله ارکانش نباشد و صحیحه که. لذا کلیات رو مشهد دستشه، میاد این معاملات جدید رو با اون کلیات تطبیق میکنه. اگه کلیات رو داشته باشه میگه صحیح هست. مهم اینه که شارع این معامله جدید امروزا به خصوصهی نایمده اسم بیاره تحت عقود. کلی باید بگید، ببینید اسمش دارم میگم، اسمش اصلا نیامده، بیمه اصلا نبوده در صد اسلام. شما باید تحت یه عنوان کلی بیاریدش، این کلی درسته، اما جزئی ما میخواییم. چرا میاد؟ یه معامله، نه یه معامله است. چرا میاد؟ تحت عقود که هست، برخه یه عقدیست، اوفو بالعقود میگیردش، کلیشو میگیره. اما این کافی نیست، میخوام بگیم این عقد بیمه، این عقد بازنشستگی، عقد نمیدونم تأمین اجتماعی، شکل جدید هیمده، همین کاری که بانک الان میکنه، گاهی معاملاتی که ترکیب میکنند از مثلا رهن و اجاره، امروزه مثلا یه همچی کارایی هم میکنه، و یا توکیلش میکنه، وکیلش میکنه در این که شما برو مثلا این پول بهش میده، میگه شما وکیل ما برو یه جنسی بخر برای من، بعد میاد این جنس رو به همین آقا میفروشد به قیمت بالاتری. خب این عقده که در سطح اسلام نبوده که، اما الان وجود داره. کلیاتش هست، کلیات کافی نیست، بس تو اینه که این عقده به خصوص رو آیا شارع باید امضا بکنه. یه نظریه نیست که باید امضا بکنه و چون نکرده است معاملات باطل، اما یه نظریه همینه که لازم نیست، که از که هم حقم همینه، ما تو معاملات امضایی میریم جلو. امضایی هم به این معنا که شارع رد نکرده باشه به منزله نیست که امضا کرده و کلیتشو شارع پذیرفته، ثمرش هم تو اون جایی پیدا میشه که شارع من تأیید نکردش یه موردی رو من هم نکرده. اونایی که میگن تأیید میخواهیم اینجا رو فوری میذارن کنار، اونایی که میگن تأیید نمیخواد، همین که رد این نکرده است میپذیرن. چیکارش کردی؟
صد اسلام رو منعش کردن، عقد موقت.
ما معنش نکردیم، یک کسای دیگه معنش کردن. بحث بعدی ما راجع به وجوه عقلی است برای حجیت خبر واحد. تا اینجا ما برای حجیت خبر واحد تمسک به آیات کردیم، به روایات هم کردیم، اجماع هم بعضی ادعا کردن مثل شیخ طوسی ادعا میکنن اجماع داریم برای حجیت خبر واحد، و آخوندم دو رقم تقریر برای اجماع کرده. موندس آخرین وجه، وجه عقلی. آیا میتونیم ما دلیل عقلی بیاریم برای حجیت خبر واحد یا نه؟ سه تا وجه رو اینجا بیان میکنه. از سه طریق میریم جلو، هر سش برای اینه که میخوایم اثبات کنیم عقلا حجیت خبر واحد رو. ما یکیشو فقط میرسیم بگیم، اون دوتاشو رها میکنیم، بحثش میمونه. عرض شود که یه راهش اینه که ما اگر علم اجمالی داریم و بعد یه علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه اشکالی نداره، ما دیگه اون علم اجمالیمون منحل میشه. دقت کنید من مثال میزنم که گاهی میشه که 10 ظرف هست، یک شو یقین دارم نجسه، بعد یه دلیلی میاد، دلیل شرعی مثلا بیانه، دو نفر میان شهادت میدن که این ظرف نجسه، یکی از اون 10 رو میگن نجسه. خب ما شرعا موظفیم که دیگه بگیم نجسه، اینو میذاریمش کنار. نمیدانیم که این ظرف که اومد کنار آیا این دقیقا همون یه دونه ایست که ما هم میگفتیم نجسه، احتمالش هست که همون باشه، احتمال هم میدیم نه دوتا چیز باشه. یعنی اول که میگفتیم ما یقین داریم یکی از اینا نجسه، احتمال داریم یکی از اون 9 باشه، و احتمال هم دیم تطبیق بکنه به همین یه دونه که این آقای اومدن گفتن نجس. پس تا نیمده کسی حرف بزنه میگم یکی از این 10 نجسه، یقینم داره. وقتی این دو نفر اومدن گفتن این ظرف سومی مثلا نجسه، ظرف سوم گذاشتم بیرون، تا میذارم بیرون تو نوتو، من دیگه یقین دارم یا یقین ندارم؟ دیگه یقین نیست، اما شک هست. اینه که میگن علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی نسبت به یک ظرف، و شک بدوی نسبت به 9 ظرف. یعنی هنوز من تو 9 شک دارم، احتمال میدم که یکیش نجس باشه، یعنی در واقع ممکنه 2 ظرف نجس بوده، یکیش همون که من علم اجمالی داشتم، یک شم همین که حالا این دوتا اومدن گفت. این احتمالات رو ما میدیم، اما دیگه اون یقین قبلی هم نیست. تا این دوتا نگفته بودن بله یقین داشتم یکی از این 10 نجس، چون با چشمم دیدم مثلا یه قطره نجاست افتاد توی یکی زینا، اینه یقین دارم نجس. اما وقتی که دو نفر اومدن گفتن این ظرف نجسه، کشیدمش بیرون، دیگه من نسبت به اون 9 شک بدوی دارم. هر جا علم اجمالی منحل شد به تفصیلی و شک بدوی، دیگه تو شک بدوی اصل برات جاری میکنه. اما یه صورت هم داریم، علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. اینم یه نکته ایست، اینم توجه بکنید. اگر تو 10 ظرف من یقین دارم که مثلا 2 اینا نجسه، اما نمیدونم کدومش، خب یه علم اجمالی دارم 2 از 10 نجس، بعد یه علم اجمالی صغیر پیدا میکنم، و اون این است که یک کسی، دو نفر اومدن شهادت دادن گفتن این 5 5 تا از اون 10 تا رو میکشن کنار، میگن تو این 5 تا 2 تاش نجسه، شهادت میدن. خیلی خوب، شهادت اینا باز اومد از رو علم اجمالی، تفصیلا اونو نمیگن، میگن 2 تا از این 5 تا. خب طبق نظر اینا ما چکار میکنیم؟ این 5 تا رو میذاریم کنار، چون وقتی میشه 2 تا از 5 تا نجسه، یعنی هر 5 تا رو باید آب بکشید. اما وقتی به خودم مراجعه میکنم، تو اون 5 تا موجود شک بدوی دیگه پیدا میکنم، یعنی احتمال میدم منم که میگفتم دو تایی از اون 10 تا نجسه، این همون دو تایی است که این آقایون تو 5 تا گفته. احتمال میدم که نه، اون دو تایی که تو این 5 تا بود تفاوت داشته. هم که احتمال دم همون احتمال دم نباشد، یقین من شکسته شد دیگه. اون یقینی که تو 10 تا بود منحل شد تو 5 تا. 5 تا هم که ما گذاشتیم که نامه رو آب کشیدیم. پس گاهی علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر. منتها شرطش اینه که تو علم اجمالی صغیر تعداد واجب الاجتنابا باید به اندازه او باشه. و الا همین مثال اگه فرض کنید اومدن شهادت دادن که تو این 5 تا یکیش نجسه، ما چیکار کردیم؟ این 5 تا رو آب میکشیم، اما گفت تو این 5 تا یکیش نجسه. من هنوز یه علم اجمالا هنوز دارم که یکی از اون 5 تا نجسه یا حتی دو تاش نجسه. علم اجمالی من منحل نشده. پس اینو دقت داشته باشید که علم اجمالی صغیر باید وافی باشد به تمام علم اجمالی کبیر، وقت در این صورت منحل میکنه دو. ما اینا بحث‌های اصولیه که جای دیگه باید بحثشو بکنیم، الان نمیخوایم این بحثو واردش، الان میخوایم ازش استفاده کنیم یه بحث اصولی جدید رو. و اون این است که ما میدونیم شعر مقدس یه سری واجبات و محرماتی داره. اینا علم اجمالی داریم، مثلا فرض کنید 20 تا واجب داریم 30 تا حرام داریم. من مثال دارم میزنم، اگه فرض کنید علم اجمالی اینطوری داریم 20 واجب 30 تا حرام، اگه ما اومدیم تو اخبار نگاه کردیم، اخبار یه سریش قطعی و صدوره، اونایی که متواتر هست و اونایی که محفوف به قرینه هست، اگه ما اومدیم اون اخباری که محفوف به قرینه است و متواتر است و همه رو بهش عمل کردیم، تو عمل کردن متوجه شدیم که مثلا 100,000 روایت داریم، از این 100,000 تا 5,000 تاش متواتر است و محفوظ به قرینه است، این 5,000 تا رو بهش عمل کردیم، بعد دیدیم تو این 5,000 تا تمام اون 20 تا واجب و 30 تا حرام هست، نتیجه چی میشه؟ علم اجمالی که داشتیم که تو این 100,000 تا یه سری واجبات و محرماته دیگه منحل شد علم اجمالی. و ما اومدیم به همین 5,000 تا روایت دیگه قطعا عمل کردیم، اینا هم که قطعی و صدور بود، به این قطعی و صدور رو عمل کردیم. حالا که عمل کردیم دیدیم تمام تکلیفمون ادا شد، تمام واجبات رو انجام دادیم، محرمات هم ترک. اما یه وقت هم از میگم تو این 5,000 تا وقتی خوب عمل میکنیم مثلا 10 تا واجب رو پیدا میکنیم تو این 5,000 تا روایت، 10 تا واجب رو دیدیم، 20 حرام هم دیدیم. خب اما هنوز علم اجمالی داریم که ما واجب های دیگه هم داریم که اون واجب های دیگه یا محرمات دیگه تو این 5,000 تا نیست، تو 95,000 تاست. و اگه اینطوری ما باید بریم تو 95,000 تا عمل بکنیم، اینجاست که وقت زنون میشه حجت. اینا باید روش فکر بکنیم ببینیم باید چه بکنیم. برای این کار آخوند یه جمله هایی میگن اینجا، یکی اینه که میگن اون اخباری که دارید عمل میکنید اخبار مثبته باشه نه نافیه، یعنی اخباری که دارید اثبات میکنید میگید هازا واجبه یا میگید هازا حرامه، اینا رو ما بهش عمل میکنید، نه اخبار نافیه که میگید واجب نیست یا حرام نیست. اون که دارید میگید واجب نیست یا حرام نیست که علم اجباری منو جواب نمیده که. علم اجمالی من اینه که من میخوام 20 واجب پیدا بکنم، 30 تا حرام میخوام پیدا بکنم. اون روایت که میگه این کار واجب نیست، میگه وظیفه منو مشخص نکرد که من میخوام نم کدوم واجب هست. لذا این بحثا رو همین جلا بلای صحبتاشون اینجا مطرح میکنه. اما علی حال بحث اینه که اگر ما به اندازه اون مقداری که واجب هست به گردن ما توانستیم تو اخبار خودمون پیدا بکنیم که خب عمل میکنیم اخبار قطعی و صدور، اما اگر نشد ناچاریم به اخبار مزنون هم عمل بکنیم. این میشه دلیل برای حجیت خبر واحد. یه دلیل عقلی هم هست، عقل ما میگوید اینطوری عمل بکن. بعضی آقایون اومدن ایراد گرفتن، ایرادشون هم ایراد درستی است، از جمله خود آخوند یه ایراد میگیرن، ما هم بیان آخوند رو به سبک دیگه بیان میکنیم. ایشون میفرمان که این دلیل عقلی میرسوند خبر واحد حجته، اما نه در حدی که بتواند مقدم بیفتد بر عموم آیه، آیه‌ای که عامه بعد بخواد این خبر تخصیصش بزنه، یا آیه‌ای که مطلقه بخواد این روایت تقییدش بزنه، یا آیه‌ای منطوق داره این روایت بخواد مفهوم براش درست بکنه. میگن در این حضور نداره، اینو نمیتونه اثبات بکنه. و ما بحث تعارض رو داریم الان بحث میکنیم، یه جایی که متعارضه است باید زور اونقدر داشته باشد که یکی از اینا رو مقدمه دونیم بر دیگری. اما بدون تعارض بله، وقتی یه روایت بدون تعارض خوب عمل میکنه. این مشکله ایشون اینجا مطرح میکنه. عرض شود که بیان ایشون رو نمیدونم با این بیانی که میخوام بگم آیا آخون راضیان یا نه، اما شما ببینید چی بگیم. میگیم ظاهرن آخون میخوام بگند که این دلیل عقلی نتوانست بگوید خبر واحد به ماه و خبرون واحد حجت است، بلکه از باب احتیاط شما دارید میرید جلو، شما دارید احتیاط میکنید، میگید من 20 واجب دارم 30 تا حرام دارم، این واجب ها و حرام ها رو باید تو این 100 هزار تا روایت پیدا بکنم، احتیاط آن است که عمل بکنم به این 100 هزار تا. این دلیل عقلی اینو دارید میگید، اما نتونست بگید کل خبرها حجیتشون قدر قوی است که بتونه تخصیص بذارد یه آیه را، در این حد نیست. اگه معارضه کرد با عمومه یه آیه، عموم آیه مقدمه. تا معارضه نکرده بله روایت عمل میکنه، اما اگه معارضه کرد چی؟ نمیشه دیگه. عرض شود که یه جمله هم شیخ اعظم دارن دیگه، اینو فردا عرض میکنیم، آخون رد میکنن. این همون علم اجمالی کبیر و صغیر هست که توضیحش رو دادم، اما بیان شیخ اعظم هست انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد.